أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سلامة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این مطلب اول که مربوط به صلوات فرائض بود، صلوات فرائض، در عبارتی که مرحوم سید در این قسمت آورده، بعضی از مواردش محل تأمل و اشکال شده بود. مورد چهارم این موردی بود که مرحوم سید جزء نوالهای واجب صلات الوالدین علی الولد را شمرد. خب در این در صلات والد صلات قضای از طرف میت، همونطور که جلسه قبل هم اشاره شده بود، سه قسمت جای بحث داره. یکی این که چه چیزی باید قضا بشه، مغزی چه چیزی هست، آیا همه صلوات ترک شده از میت هست، سواء امکان فوت او به عذرم باشه یا بدون عذر و از روی عمد باشه. این یک جهت که چون مرموسه در عبارت اینجا چیزی در این قسمت اظهار نفرموده، دیگه اینجا جای بحثش اینجا نیست، موکول به همون محلش. جهت قسمت دیگه اینه که از چه کسی باید قضا بشود، آیا از خصوص والد و عبد صلاتهای فوت شده یا از او باید قضا بشود، یا از والدین باید قضا بشود، هم اب و هم ام، هر دو. قسمت سوم هم اینه که قضا کننده که یجب علیه القضا چه کسی هست، آیا خصوص ولد اکبر هست یا غیر از ولد اکبر دیگران هم وظیفه دارند. حالا در قسمت دوم که بله مغزیان ام چه کسی هست، از چه کسی باید قضا بشه، در عبارت مرحوم سید والدین ذکر شده، ولی در بله کلمات متأخرین این محل اشکال شده، از جهتی اینکه اون چه از روایات استفاده میشه در مورد صلات فوت شده از اب هست. اون روایتی که دارد ولد باید قضا بکنه یا اولا به میراث باید قضا بکنه، در مورد رجل در اون روایت عنوان رجل ذکر شده، و ما بخواهیم از روایتی که در مورد صلات قضا شده از رجل وارد شده در اونجا بخواهیم تعدی بکنیم به صلات فوت شده از مرعه، حکم را در اونجا هم اثبات بکنیم، احتیاج به الغای خصوصیت و اطمینان به عدم فرق هست، به اینکه ما احتمال خصوصیت را ندیم، ولی اینجا اینجور نیست، احتمال خصوصیت در این قسمت داده میشه، ولو احتمال منشأ احتمال خصوصیت این جهت باشه که در ولد اکبر بله در مورد ولد اکبر که ارث میبره، در ارثش یه چیز اضافه ای داره به عنوان حوه را مثلا در مورد خصوص والد بیان کرده، ولو منشأ احتمال این باشه. حالا منشأ دیگه هم اگه احتمال این مقدار هم مورد احتمال باشه کافی، حالا این هم نباشه، در مجموع ما در جای میتونیم تعدی بکنیم که دلیل یعنی قطع به عدم فرق یا اطمینان به عدم فرق باشه. حالا این روایت که اینجا به مناسبت این قسمت یه وجه دیگه‌ای که در کلمات مطرح شده اینا اضافه بکنیم، بعد به اون قسمت دیگه که یعنی تکرار اون قسمت دیگه که جلسه قبل بیان شده بود. اینجا بعضیا در امر که مرحوم نراقی در مستند فرموده، بعضیا در اینجا گفتن ما از قاعده اشتراط استفاده میکنیم، با توجه به این که قاعده اولیه و اصل اولی در مورد تکالیف مربوط به زنها و اینه که زن با مرد در تکالیف با هم دیگه مشترک هستن، و وقتی که مشترک در تکالیف بودند و اینها، اگر در یک جایی حکم در مورد رجل ثابت بشه در مورد مرعه هم طبعا این حکم ثابت میشه دیگه، با قاعده اشتراک ما حکم را در مورد این درست میکنیم. بعضی از این را استدلال کردن، گفتن ما روایات را قبول میکنیم، ما هو المعتبر من الروایات که دلیل بر وجوب قضا هست، موردش خصوص والد هست، اب هست، ولی مثل بقیه موارد که اگر حکم ثبت در مورد رجل به قاعده اشتراک تعمیم داده میشه در مورد مرأه هم اثبات میشه، ما اینجا هم همین کار را انجام میدیم. این بعضی ها اینجور بله قائل شدن، یعنی از این قاعده استفاده کردن، همونطور که در کلام مرحوم نراقی اومده تعبیر ایشون این که ضعف این واضح هست، وجه وضوع ضعف اینه که قاعده اشتراک توضیح نداده مرحوم نراقی، ولی وجهش اینه قاعده اشتراک اگر تمام هم باشه، مورد قاعده اشتراک اینه که در جایی که تکلیف برای مرد ثابت شده باشه، مرد مکلف به یک تکلیفی باشه، تکلیف ثابت بر مرد در مورد زن هم ثابت میشه. هر جا که مرد مکلف به عملی باشد میگیم این خصوصیت نداره. دون حساب در مثال صلات رجلون شک بین صلات و الاربع، اگه امام فرمون نماز احتیاط ایستاده بخونه یک رکعت بنای بر چهار بگذارد، نماز احتیاط ایستاده بخونه، به اون تعدی میکنه. ولی در مواردی که مرد موضوع تکلیفه، نه مکلف به تکلیف، مرد موضوع تکلیف هست، در اون مورد قاعده اشتراک معنا نداره، اینجا وجهی نداره. روی حساب تکلیفی که برای مرد مثلا چیز شده که مثلا به عنوان مثال، مثلا اگه در مورد مرد گفته شده که به سر و صورت مرد میتوان نگاه کرد، سر و صورت مرد، بر مرد پوشاندن سر و صورت لازم نیست، جایز هست برای او کشف او، نمیدونه بگی قاعده اشتراک نمیگه این حکم در مورد زن هم ثابته. اون جایی که مرد رجولیت در قسمت موضوع تکلیف قرار گرفته، نه مکلف به تکلیف، قاعده اشتراک ربطی به اونجا نداره. در محل بحث هم از این قبیله، چون در مورد بحث نمازهای فوت شده از رجل قضا باید بشود، رجل در این حکمی که ثبت به روایه مکلف نیست، بل اون کسی که مکلف به قضا هست اون ولی میت هست، پسر بزرگ یا کسی دیگه هست، وقیه اولیا هستند. اینجا رجل در قسمت موضوع عفو شده. در مواردی که رجل اول مرعه در نایه موضوع عقد شده باشه، قاعده اشتراک اونجا جا نداره، نه در احکامی که ثبت در مورد رجل به عنوان موضوع ما میتوانیم تعدیب کنیم به زن سرایت بدهی، و نه به عکسش، اگه در مورد زن یه تکلیفی ثابت شده باشه به طوری که زن موضوع برای اون تکلیف باشه، نمیشه اون تکلیف را به مرد بله تعمیم بدهیم به عنوان اینکه مرد با اینکه مرد موضوع تکلیف هست، بر اساس اینکه مرد موضوع تکلیفه تعمیم بدهیم و حکم در مورد او اثبات بکنیم. پس این وجه بله اینکه من یقضاءن خصوص رجل هست عبر، گفتن در بحث به اون که در کلمات متأخرین هست، گفتن چون اون روایت معتبری که دلالت بر وجوب قضا میکنه عنوان رجل درش ذکر شده و ما احتمال اختصاص حکم به این مورد را میدهیم، احتمال اختصاص که داده شد نمیشود تعدی کرد، قاعده اشتراک هم که فایده نداره. بله روایات دیگری داریم که در من حیث و سند معتبر هستن و در اون روایات قضا از مرعه ذکر شده، مرعه به عنوان موضوع، قضای صلوات یا صوم از او ذکر شده، حتی مورد صومه، ولی از باب عدم احتمال فرق بین قضا و صوم و قضا و صلات حکم را در مورد صلات هم پیاده می کنیم. در اون بعضی از روایات مرعه ذکر شده که روز از مرء هم قضا بشود، ولی اون روایات، بله، اون چه که از اون روایات استفاده میشه قابلیت قضا شدن هست، مجال برای قضا شدن هست، نه وجوب قضا. حالا این مطلبی که این قسمت، بله، برای شخص اون شخص موضوعی اون تکلیف ثابت قضا کردن است. این قضا کردن، قضا کردن تکلیفی است که متوجه اشخاص زنده است. زنده ها مکلف به این تکلیف هست. حالا بر اساس اون چیزی که در قسمت سوم میاد که قاضی خصوص بلد اکبر یا بله ظهور از ورثه هستن، ولی اون تکلیفی که اون تکلیف ثابت، تکلیف متوجه به احیا هست، زنده ها قضا میکنن، مکلف به این تکلیف زنده هستن، منتها چه چیزی را باید قضا بکنن؟ صلات را قضا میکنن، ولی صلات چه کسی را؟ رجل به عنوان موضوع در اینجا عقد شده. صلات رجل قضا می شود به وسیله ولی که مکلف به این تکلیف. امنا در دنیا که از دنیا رفته، ولی این از دنیا رفته موضوع این، بله، موضوع مأخوذ در این تکلیفه، نه مکلف به این تکلیف. قاعده اشتراک مال جاییست که در مورد رجل اگر تکلیفی ثابت شد، یعنی او مکلف به یک تکلیفی شد، قاعده اشتراک میگه اختصاص به رجل نداره، در مرأم هست. قاعده اشتراکی که قائل به این هستن در کلمات به عنوان قاعده عامه اینه، ولی نسبت به موضوعات کسی قاعده اشتراک به این عنوان رو مطرح نکرد و قبولم ندارن دیگه. که هر جا رجل به عنوان موضوع هم عقد شده باشه در تکلیف، اون تکلیف در مورد مرعه به عنوان موضوع هم ثابته، چون این قاعده در کار نیست. خب این قسمت، بله، اول. قسمت دوم در قضا و صلات که مقضیان ان بوده. قسمت سوم از، بله، از قضا و صلات اینه که اون کسی که قضا می کند مکلف به قضا هست چه کسی هست. خب مرحوم سید در اینجا در بحث در این عبارت عربه فرموده ولد، بله، این اونی که ذکر شده ولد اکبر را ذکر کرده، فرموده صلات الوالدین علی الولد الاکبر. آیا مکلف به قضا خصوص ولد اکبر هست یا این که مکلف به قضا اول الناس بالمیراث هست و اختصاص به ولد اکبر نداره؟ اگر ولد اکبر باشه اولا او هست، اگر اون نباشه نوبت میرسه به ذکور از ورثه به ترتیبی که در ارث هست، یا اینکه نه اصلا اون کسی که بر او قضا کردن لازم هست ورثه هست، اولا بالمیراث هست مطلقا تا وقتی چه دو، بله، اولا بالمیراث هست مطلقا، ولو نسا هم اولا بالمیراث در یک موردی مساق بشون او هم مورد سکات. این مسئله ایست که محل اشکال و محل خلافه از بعضی از، بله، در کلمات متقدمین از اصحاب، بله، اختلاف شده. بله، اولا بالمیراث من الذکور دون النساء، یکی هم این که اولا، بله، یکی این که اولا ناس بالمیراث دیگه، اما از این که از ذکور باشه یا یعنی کسی که ارث میبره دیگه، اون کسی که در میان بقیه در ارث بردن احق از دیگری هست. خب اینجا این، بله، محل اشکال و محل خلافه. خلاف هم به این نحوه که در بعضی ها، یعنی نسبت به همه اینها قائل هم وجود داره در کلمات، در کلمات قائل به این قول هست. بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی و اکثر از اکثر متأخرین همین عبارت مرحوم سید که اکبر اولاد ذکور باشه، این را عنوان مکلف به قضا حساب کردن. ولی مرحوم مفید از مرحوم قائل به این شدن که در اینجا اگر ولد اکبر داشته باشه ولد اکبر، بله ولد اکبر، اگه ولد اکبر نداشته باشه اکبر اولیا از اهلش. و این لم یکون فمن النساء، این یعنی حتی اگه ذکورم نباشه نساء. بعضی هم قائل به این شدن که خصوص ولد مثل از اسکافی نقل کردن که قائل به این شد نه، این خصوص خصوص ولد اکبر نه، اولا بالمیراث، ولی اولا بالمیراث از ذکور که دیگه متوسط بین القولین میشه دیگه. بحث با فرمایش مرحوم مفید دیگه مطلق دیگه، هم نسا را هم شامل میشه، اولا بالمیراث ولو کان من النسا. قول مرحوم شیخ طوسی و متأخرین، دفید از متأخرین همین اختصاص به ولد اکبر و حرف اسکافی متوسط بین اینها هست. این کلام اسکافی که اولاد ناس بالمیراث باشه ولی اختصاص به ذکور داشته باشه، در کثیری از کلمات بعد از در فقهای متقدم هم مثل صاحب مدارک و صاحب حدائق و اینها هم این قول قبول شده که اولاد ناس بالمیراث هست، اختصاص به ولد اکبر نداره. این به اصطلاح از جهت قولی این اختلاف هست، منشأ در حقیقت بر اساس مدارکی که در بین وجود داره، اون دلیل اصلی که به عنوان مرجع قابل استناد در اینجا هست، همون روایت حفص بن بختری هست که در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 16 همون باب 23 هست. حدیث پنجم اون باب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیه عن حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یمود و علیه صلات او سیام قال یقضی انه اول الناس به میراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة فقال لا إلا الرجال. أولى
الناس
فعلا يا أولى الناس مقتدیان. همین، حالا محل و چیز دیگه، این جزء مطالبی است که در همین بحث عنوان میشه. خب این گفتن که این ما با این روایت، اونی که مدرک در بین هست این روایته که در اینجا تعبیر أولى الناس به کار برده شده. اونهایی که اختصاص به ولد اکبر دادن گفتن این روایت، در این روایت اومده که اون کسی که قضا می کند و انجام می دهد نمازهای فوت شده یا صوم فوت شده را اولاد ناس بالمیراث. این عنوان اولاد ناس بالمیراث ظاهرش اینه که اولویت مطلق هست، یعنی کسی که در میان ورثه به صورت مطلق در بالقیاس به بقیه کسانی که میتوانند ارث ببرند حتی اونایی که میتوانن اسم برن ولو فعلا اسم و نسبت به او اولویت داشته باشه. و این منطبق نمیشود مگر بر ولد اکبر، منطبق نمیشه اولاد ناس مگر بر ولد اکبر. چطور؟ به جهتی اینکه توضیحش در کلام مرحوم های خوبی اومده اینه که ایشون فرموده خب در اینجا این ما ولد اکبر را مقایسه بکنیم با بقیه کسانی که ارث میبرن، مثلا چه پدر میت چه بله برادران میت که در طبقات بعدی هستند، و با نبود فرزند حق و نبود پدر حق ارث بردن را دارن، با همه کسانی که شأنیت ارث از میت را دارن اگه مقایسه بکنیم میبینیم که این اولای از بقیه در ارث بردن هست. چرا؟ به جهت این که حالا به لحاظ غالب بخوایم حساب بکنیم ولد اکبر سهمش نسبت به پدر و نسبت به مثلا وارثین زن، چه مادر چه دختر میت بخوایم حساب کنیم، نسبت به همه اینها بیشتر هستی که چون والد مثلا سورس میبره لعبویه لکل واحد من هما سدس، ولی بقیه مال مثلا به ولد ولد اکبر رو با هر کدوم از اینا که حساب بکنیم بیشتر این میبره. بله حالا این هر کدوم از اینا با عنوانهای دیگر این را نسبت به اینا این دوره. البته اینم گفتم که به لحاظ غالب موارد هست و الا مواردی هم پیدا میشه که این کمتر از حتی پدر ببره، چون لعبوی لکل واحد من هما سدس اگه حساب کنیم پدر داره میت، برادرها اگه 10 تا برادر باشه خب این دیگه سهمی که برای این میمونه از مناطق کمتر هست، ولی به لحاظ غالب موارد یعنی با هر کدوم از اینا تک تک حساب بشه. حالا از این جهت هم اغماز بکنیم، ولی در مورد ولد اکبر غیر از اون بقیه اموال حوه به ولد اکبر میرسه دیگه. این خصوصیت حوه رو که در نظر بگیریم و که حوه برای ولد اکبر قرار داده شده نسبت به تمام کسانی که امکان ارث داره، این یه اولویتی به ماترک میت برای ولد اکبر قرار داده شده. به ملاحظه این جهت غیر از این که از غیر حوه ارث میبره، از حوه هم کلن به او منتقل میشه.
اولویت رتبی رو میخواد بگه، نه کم و زیادی در ارث بردن. اولویت رتبی، رتبه اول، رتبه دوم، رتبه سوم، نه که مثلا یک سوم میبره اونجا، نه عدد میره خواهر، مثلا این نصف میبره، این مثلا بیشتر میبره، این کمتر. اولویت تعبیر و اولویت نمی کنن به کم و زیادی، نسبت به رتبه بندی تعبیر اولویت میشه. چون اولاد، چون اول پسر میبره بعد برادر، و اول حالا بعد از برادر، اول برادر میبره بعد عم. این تعبیر به اولویت میشه. برادر به پسر میگه اولاد حساب برادر میگه، برادر میگه
اولاد، اون که تو روایت دیگه اولاد به میراث دیگه
اولاد، یعنی اولاد. اما اینکه کمتر و بیشتر تعبیر اولویت نمیکنه. آقا 100 تومن میبره، آقا 150 تومن میبره، 150 تومن برده اولاد عظیم نه،
تعبیر
اولویت.
حالا توضیحش همین بود که نامر ما خوبی فرموده که این عنوانه و اولا اولاد ناس، یعنی نسبت به بقیه که حساب بکنی در مجموع در نظر عرف در میان کسانی که ارث بر از میت هستند، ولد اکبر را با توجه به این خصوصیت که در نظر بگیریم، این در حقیقت در ارث اولویت داره، ولو از به خاطر همین زیادی و کمی در مقدار مالی که به او داده میشه این جهت هم دخالت داره در سبق اولویت. روی این حساب حالا مقصود اینه که عنوان اولا و اونایی که قائل به اختصاص شدن گفتن توضیح اینا اینه که عنوان اولاد ناس در به صورت مطلق اولویت مطلق در مورد ولد اکبر صادقه و نسبت به بقیه صادق نیست. اینجا بله اونی که تو این روایت اینه. بعد یا مثل مرحوم حکیم در مقام نقض فرمودن که در مستمسک هست این مطلب که اولاد ناس بالمیراث این در حقیقت میخواد بگه به حسب در همون طبقات ارث دیگه، چون شبیه این را ما در باب بله در باب نماز بر میت که چه کسی حق داره که بر میت نماز بخونه یا اجازه نماز خوندن بر میت به دست او هست، ولی یل میت در صلات علل میت نماز میت که میخونه چیزی هست، اونجا هم بله اونجا هم هم کردن اولای در این را به اولای در بر طبقات ارث دیگه، یعنی به همون نحوی که اولویت یعنی اولویت بالفعل در هر طبقه اون کسی که اولای به میت هست در ارث اون اولای به صلاته. روی حساب اگه بلد اکبر باشه بلد اکبر، اگه بلد اکبر نبود بقیه افراد در طبقات ارث اونا میشن مساق اولا دیگه، اولای به حسب جهان. همونطور که در اونجا اینه، در اونجا چطور اختصاص ندادن به ولد اکبر، در اینجا هم حق اینجا هم نباید اختصاص بدن عنوان اولاد ناز، نه اینکه اولویتش به لحاظش اولویت شعنی در مقایسه با افرادی که حتی فعلا نمیتوانن ارث ببرن. این اشکال در کلام مرحوم آقای حکیم هست، آقای خویی جواب داده فرموده که این تعبیر اون روایات در مورد صلات علی میت تعبیر اولا درش اومده، ولی اولا بالارث نداریم، اونجا اولا بالارث نداریم، اولا بالمیت داریم. این اولا بالمیت، اولا بالمیت اون ممکنه در اون جهت تعبیر به هم بشه بر طبقات ارث، ولی در محل بحث تعبیر اولا بالارث داریم عنوان
اولا بالارث نداره تعبیر و انجام یبوس و علیه دین و مشاور و نظام من یقین قال اولا ناس به
بله اون روایت دوم که مرسل هست دیگر حماد ابن عثمان امن ذکره هست دیگر روایت معتبر نه، اون روایت معتبره در بین روایت حفص ابن بختری.
اولا ناس به اونجا اولا ناس به میراثه اولا
ناس
بهی، یعنی
اولا ناس به میراثه؟ نه اولا ناس آقای حکیم و اشکال نقض کرده فرموده که در جا در بحث صلات علی المیت شما چطور نمیگید ولی المیت خصوص ولد اکبر هست، بلکه میگید به حسب طبقات ارث حساب میشه، اگر ولد اکبر نبود مال بقیه میشه اولای در مرتبه بعد در هر مرتبه در هر طبقه ارث، مثلا اگر فرض کردیم اونجا مثلا اگر فرض کردیم مثلا عمو مثلا یا برادر میت و اینها اونها هم ولی او حساب میشوند بعد از نبود این، اینجا اگه وارث نداشته باشه اونها ارث به اونها برسه. اینه اونجا چطور اختصاص به ولد اکبر ندادید اینجا هم نباید اختصاص بدید، که اهل مقام را تنظیر کرده به اونجا و با عنوان یک اشکال که چه وجهی که شما بین المقامین تفکیک کردید اونجا را مطلق گذاشتید ولی اینجا را گفتید که فقط مال بلد اکبر هست. جوابی که من وای خوی از این داده اینه که در ما در روایات صلات علی المیت احق الناس به صلات این تعبیرات اینها داریم، این که ولی میت حق اون صلات بر میت حق ولی میت حق الناس به صلات و تعبیر اینا داریم، اما اینکه اولاد ناس بل میراث عنوان اولویت در میراث نداریم، عنوان ولی المیت یا حق به صلات اینا داریم، اولاد ناس بل میراث نداریم، اولاد ناس به ها داریم، عنوان من در روایت هست که یصلی علی الجنازه اولا الناس بها، اون کسی که اولای به صلات بر جنازه است، اولای نسبت به بله ارث در اون روایت ذکر نشده. این حالا این اشکال که در کلام مرحوم آقای حکیم هست این اشکال به نقاب جواب داده میشه، عمده اینه که گفتم که ما در روایت درسته که اولا الناس بالمیراث داریم، اولاد ناس بالمیراث داریم، ولی اولاد ناس بالمیراث مقصود اینه که یعنی به حسب طبقات ارث دیگه، اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، اشاره به همونه دیگه، یعنی اون کسی که از نظر ارث بردن اولا باشه. خب اولا باشه نه اینکه اولویت مطلق، همین که به لحاظ بعضی از جهات یک شخص نسبت به بقیه اولا باشه، با وجود او نوبت به بقیه نرسه، عنوان اولا ناس در حق او صادق هست. اینجا هم رب ولد اکبر تا وقت اگر باشه اولاد دیگه ارث عمو مثلا برادر برادر میت ارث نمیبرن، این اولای از برادر هست چون ارث این ارث میبره، اونا ارث نمیبرن، بقیه هم این. شاهد بر این حرف اینه که خود حفص ابن بختری فهمش از اولاد ناس بالمیراث اختصاص به ولد اکبر نبود. چرا؟ چون بعد از اینکه این رو از امام علیه السلام شنید که یقضی انه اولا ناس به میراثه، یه سوال دیگه کرد، گفت حالا اگر اولا ناس مرعه بود چیه؟ اگر مراد و مقصود از کلمه اولا ناس خصوص ولد اکبر بود، دیگه این سوال حفص ابن بختری که جا نداشت که بگه اگه اولا ناس مرعه بود، ولد اکبر که مرعه نمیشه، ولد اکبر از ولد ذکر اکبر مرعه نمیشه که. این که سوال دوم کرده که اگه اولا ناس مرعه باشه، به امام علیه السلام فرمود که نه مرعه نمیتواند، مربوط به مرعه نمیشه، این قضا مکلف به قضا مرعه نیست، فقط رجال هستن. این نشون میده که مراد از اولاد ناس بالمیراث همون اولای به حسب طبقات ارث، با اشاره به اون چه که در قرآن مجید اومده که اولو الارحام بعض هم اولا به بعضن، یعنی بعضی از طبقات ارث اینها اولا هستن، اولویت به این معنا که با وجود اینها نوبت به بقیه نمیرسه، اولویت به معنای افضلیت معنا نیست، به این معنا که یعنی با وجود اونها نوبت به بقیه نمیرسه. خب این گفتن شاهدش این مطلب هست. بر این اساس در کلمه همین مطلب که مراد از اولاد ناس معنای مطلق هست، به این مطلب اشاره شده در کثیری از کلمات در کلام مرحوم صاحب مداره و اینها، در کلام مرحوم حائری هم اشاره به این قسمت شده که در اینجا چون بله فاعل این سوال دوم را انجام داده، این نشون میده که مراد از اولاد ناس بل مراد از اولاد ناس خصوص ولد اکبر نیست. بله بالاخره جزء کسانی که روایات زیادی داره، علایالن اگه فرد چه فرد عادی باشه چه از فقها باشه، نشوندنده اینه که گفتن نشوندنده اینه که متفاهم عرفیه از این تعبیر اینه، از تعبیر اولاد ناس اینه. این اشکالیست که در این اشکال در کثیر در کلمات، در کلام مرحوم نراقی، در مستند، در کلام صاحب مداره، در کلام مرحوم های حائری، عده زیادی بر این اساس گفتن که ما به مقتضای روایت بخوایم حساب بکنیم، مقتضای ادله همینه که اختصاص به ولد اکبر نداشته باشه، بلکه اولاد ناس بالمیراث به حسب طبقات اینه. بله اختصاص می دهیم این را به رجال از طبقه و حرف مرحوم مفید را قبول نمی کنیم که مرحوم مفید فهموده بودن که اگر ولی من رجال نباشه به نسا هم می رسه. این صحیحه حفص ابن بختری حرف مرحوم مفید را رد می کنه، ولی حرف اسکافی موافق با اونیست که در صحیحه حفص ابن بختری آمده، به خاطر اینکه اینجا این فهم این در فهم حفص ابن بختری از این کلمه اینه. این نشون میده که بله یعنی فی حد نفسی که ما برداشتمون از کلمه اولاد ناس بالمیراث همین هست، شاهدش هم فهم حفص ابن بختریه. مرحوم آقای خویی در مقام جواب نسبت به این اشکال
مختلف
چرا؟ بالاخره به وسیله همین عنوان اشاره به او کنن دیگه.
ولد اکبر ولد اکبر خیلی راحت تره دیگم، اینم معید میتونه باشه. همین تردیر اولنا فرسن داخل محاورات بخشنیه
کسی تردیر علم نه دیگه عنوان خود این عنوان خودش به وسیله این عنوان اشاره بکنه. همیشه که لازم ممکنه در بعضی از جاها مراد ممکنه همین یه معنای خاصی باشه، ولی از یه عنوان استفاده میکنن به خاطر اینکه در ذکر این عنوان اشاره به وجه این حکمم که نمیشه. اینکه چرا ولو در اینجا مراد ولد اکبر باشه، ولد اکبر من الذکور، ولد به هم معنایی که در مقابل بنت و اینها دیگه، من الذکور، که اگه این باشه درسته، یکی از راه‌های بیانش اینه که خود این به همین صراحت عنوان بشه، ولی اختصاص به این نداره. گاهی ممکنه در بعضی از ادله اون مراد را با یک تعبیری به کار ببرن که در خود اون تعبیر یه فایده به کار برد، اون تعبیر فایده اکثری هست، هم اصل الحکم بیان میشه هم وجه الحکم بیان میشه، که نکتهش اینه چرا باید قضا بکنه، چون اولاد ناس به میراث هست دیگه. و این مقدار این جور حرف زدن خلاف رویه تکلم این دلوقلا نیست دیگه. این فهم حرفه دیگه دیگه امام علیه السلام هم تقریب اون دنباله تقریب اینه که اینطور سوال کرده، عرض کرد به امام، به امام علیه السلام هم نسبت به فهم او رد نکرده، او را تقریر بر این فهمش کرده. و الا اگر تقریبی حالا اونایی که استدلال کرده اینجور دیدیم میکنن که بله امام علیه السلام نفرمود که مگه من نگفتم اولاد ناس بالمیرا، اولاد ناس بالمیرا اگه ولد اکبر باشه دیگه معنا نداره شما اینطور سوال بکنی که لوکان مرعتن. امام اینجور نفرمود در جواب سوال او، بلکه در سوال او را که انه وجی دونسته، سوال او را متجع دونسته و جواب داده که اولاد ناس بالمیراثی که در قسمت رجال باشد نه در قسمت این.
این
که سوال کرده اگر نه این که او فهمید این که سوال او نشون دهنده اینه که فهم او از کلمه اولاد ناس بالمیراث خصوص ولد اکبر نیست، این که واضحه. چون اگه خصوص ولد اکبر رو میفهمید دیگه این سوال جا نداره. پس سوال او نشون میده که فهم او اینه. به این مطلب اضافه میشه که امام علیه السلام این حرف را در این فهمش تصدیق کرده، رد نفرموده، بلکه به سوال او که در مورد حکم بوده امام علیه السلام حکم را جواب داده. اینکه حکم را جواب داده بدون اینکه بفرماید که مگه من قبلا نگفتم، شبیه اون که در روایت عبید ابن زراره بود دیگه، که امام علیه السلام موجبات کبیره را کبائر را که شمرده، بعد او سوال کرده بود ترک الصلات چطوره، امام علیه السلام فرمود که مگه من اولش کفر بالله را نگفتم، ترک الصلات داخل در کفره. خب اینجا هم از باب این سوال رو او کرده، امام علیه سوال او نشون دهنده برداشت او و فهم او از کلمه اولاد ناس بالمیراثه، که این معنای عامه نه خصوص ولد اکبر. امام علیه السلام هم رد از اون نکرده، سوال او رو به عنوان یه سوال متجع و دارای و جواب داده. سوالی که نگفت که سوال شما بی مورد است، با توجه به اون چی که من قبلا گفتم سوال شما بی مورده، اینه که نفرمود. خب این تقریب استدلال اینه. جوابی که مرحوم آقای خویی از این استدلال داده که این فهم بعد فهم حرف باشه، بله فرمودن که درسته این روایت نشون میده که حرف از اینجا اینو فهمیده، ما این رو قبول داریم، ولی اون چه که از حرف برای ما حجت هست روایات او هست، نه مطالبی که به عنوان درایت و فهم و برداشت برای ما بیان بکنه به دست ما برسه. روایات او رو باید اخذ بکنیم، ولی این که اینو فهمیده این جزء درایت هست. ما که به نسبت به احوال ثقات به درایت اینها که ملزم به اخذ نیستیم، روایت اینا رو باید اخذ بکنیم. روی این حساب بله قبول میکنیم، تعبیرشون ما قبول میکنیم که فهم حرف در اینجا اینه، ولی در این قسمت ما میگیم حرف اشتباه فهمیده. و اگه دقت میکرد به تعبیر امام علیه السلام که فرموده اولاد ناس بالمیراث، عنوان اولاد ناس بالمیراث از با دقت در خود او میتوانست به این نتیجه برسه که دیگه سوال بعدی جان نداره، از بی‌دقتی او بوده، برداشت او برداشت ناصحیح بوده، فهم او که حجت برای ما نیست، اون چه برای ما حجت هست روایات اون. این جوابی است که در کلام مرحومای خویی داده شده، همونطور که اشعار ایشون اصل فهم اون که اینجور فهمیده را قبول داره، منتها کلام در حجیت این فهم آیا ضرر داره یا ضرر نداره.